بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن الصائغ، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 152. تشابه. یا اطلق المسیرین یا امثل البهیرین. عالم هستی عالم تشابهات و تفاوت هاست. هر تشابهی راز تفاوتی است و هر تفاوت عین تشابه است. هر فرق و تفاوت و تضادی دقیقاً تشابه و اشتراک و اتحاد بین آن دو چیز است. این حقیقت در عالم ماده و معنا مصداق دارد و درک این حقیقت برای اهل معرفت یکی از رازهای توحید در عالم وجود است. یعنی آنچه را که تفاوت و تضاد بین دو شیء یا دو معنا می‌یابی دقیقاً تشابه و اتحاد آن دو است و به عکس. جهان تشابهات و تفاوت‌ها جهان شرک و مشرکان است. جهان تضادها جهان کافران است و جهان اتحاد جهان موحدان است. هیچ چیزی در جهان نیست که لااقل یک شبیه نداشته باشد و این شباهت همان نقطه افتراق و ضدیت آن دوست و همه چیزهای عالم در یک موضوع شباهت واحدی دارند و آن موضوع وجود و موجودیت است و موجود خداست. پس خدا راز هماهنگی و اتحاد و استمرار است و تفاوت‌ها و تضادها همه از آثار وسوسه شیطان در انسان است که از خدا رانده شده است و از حوزه وجود طرد شده و به درک اسفل تبعید گردیده است که بدترین جایگاه وجود و در مرز عدم است. پس اتحاد راز وجود و بقاست و تشابه از شرک است که بایستی پاک شود وگرنه جهان مشرک را به تباهی و تشنج می‌برد و در مرز عدم و وجود متلاشی می‌کند. مشرکین همواره در وسوسه تشابه و تفاوت قرار دارند و کافران در تضادها گم شده‌اند و به کلی از حوزه وجود به دورترین حد رانده شده‌اند. اهل تضاد و دیالکتیک کافرانند و در تشنج و گمراهیند و اهل قیاس مشرکانند که همواره در جستجوی وجوه مشترک و مشابه چیزها و آدمها و شرایط هستند. امروز اهل قیاس و شرک تمدن اروپایی، آمریکایی، ژاپنی است و پیروانشان در سراسر جهان و اهل تضاد چپگرایان کمونیست ها و نیهیلیست ها و انقلابیون سیاسی می باشند و جهان اهل کفر در حال پایان و رکود و فروپاشی است و کل جهان امروز در بستر شرک قرار دارد که ظلم عظیم و نابخشودنی می باشند. و همانطور که قرآن می فرماید چه بسا خداوند گناهان کافران را با توبه ای می بخشد ولی گناه شرک را هرگز. و کافران و تضاد پرستان ماهیتاً به ایمان و توحید نزدیکترند و به بخشایش و معرفت و بیداری نزدیکترند تا مشرکان و منافقان و تشابه پرستان و قیاسیون که جملگی فرصت طلبان بیمایه و خیانتکارند و اصولاً لیبرالیزم و دموکراسی بستر فعالیت و حیات سیاسی اقتصادی فرهنگی این گروه می باشد که به قول قرآن به بهایی اندک خود را می فروشند. و برای همین است که قرآن می فرماید کسی ایمان نیاورد مگر اینکه نخست کافر بود و کسی اسلام نیاورد مگر اینکه نخست مشرک شد. اسلام آوردن حوزه ظن و ذهنیت است و برای همین است که مشرک است، ولی ایمان آوردن امری قلبی است و کافران به دل نزدیک سرند، زیرا در تشنج ازداد و انکار ذهنشان به کلی از قدرت و اعتبار افتاده و ماهیتش عریان شده است. و دیگر امیدی به گمانها و خیالات و آرزوهای خود ندارند و با ذهن خود به بنبست رسیدند و این حاصل ذهن پرستی شدید و افراطی آنان بوده است. کافران که در میان ازداد مستهلک شده اند، فطرتاً و جبراً میل به توحید در آنان قوی تر است و برای همین است که به بخشش و مغفرت و ایمان و دل نزدیک ترند. جهان و هر آنچه که در آن است شبیه خداست، یعنی شبیه انسان است و همین شباهت راز ارتباط و حس و فهم انسان از جهان است و این شباهت فزاینده و فرارونده است تا آنجا که جهان را عین خدا می‌یابی و آنگاه خدا را برتر و کاملاً بی‌شباهت به جهان می‌بینی، که این شباهت از بی‌شباهتی است و این تضاد از توحید است. مغفرت یا احب الغافرین یا اغفر الفاتحین. همانطور که لطف و کرم پروردگار مخصوص بندگان پاک و مخلص اوست، مغفرت پروردگار هم مخصوص گناهکاران است و از این لحاظ افراد و قشرهای بشری محل ظهور و تعین یک یا مجموعه ای از صفات خدا می باشند و عالم هستی نیز همینطور است و تجلی و ظهور صفات باطنی انسان در درجات گوناگون است و برای همین است که علی علیه السلام پرستش خدا را به واسطه صفاتش شرک می داند. یعنی پرستش خدای واقعی پرستش او در ورای صفات است و پرستش ذات است، زیرا پرستش خدا به واسطه صفاتش منجر به پرستش دنیا و پدیده های دنیوی می شود که شرک است و نهایتش به کفر و نفاق می انجامد. پس پرستش خدا به واسطه مقام و صفت غفاریت و بخشندگیش شرک است و گناه نابخشودنی می باشد و ظلمی عظیم است که در قرآن مکررن مذکور است. انسان مؤمن اهل معرفت نفس به میزانی که به هر یک از صفات خدا در خویش میرسد و آن را مییابد و جزء صفاتش میگردد، خدا را از ورای این صفات درک میکند و میپرستد و این همان راه اخلاص و توحید است و آن که به همه صفات خدا در کمالش رسید قادر به پرستش خالصانه خدا میشود و موحد است. یعنی کسی که خود محل ظهور صفات خدا گردید میتواند ذات خدا را بیابد و پرستش نماید، همانطور که امام صادق علیه السلام میفرماید خدا فقط در وجود ماست که پرستش میشود و آنچه که اکثر مردم میپرستند خدا نیست بلکه گمانهای خود را میپرستند. و این است که علی علیه السلام که محل ظهور کلیه صفات کمالی خدا شده به قول رسول اکرم صلی الله مماس بر ذات خداست. پس انسان کامل و عارف کامل محل مبرایی و تسبیح خدا از صفاتش می باشد و خدا را از صفات منزه و پاک می نماید و مظهر الله اکبر است، یعنی خدا برتر است از هر آنچه که وصف می کنید و می فهمید. پس الله اکبر ذکر قلبی و وجودی عارفان کامل است و وجودشان محل ظهور الله اکبر است و خلفای کامل خدا اینها هستند که همه صفات خدا را در خود یافته و مظهرش شده اند و از وجود آنهاست که خدا بر عرش قرار گرفته و برتر از کل عالم هستی شده است. و این است که علی علیه السلام می فرماید عرش سینه من است. خداوند از وجود و در وجود این انسان هاست که هموار مطلق و سبوح و قدوس است و احد و صمد است و بی نیاز است از کلیه صفات خیش و حتی بی نیاز از خیش است و عاشق و عارف خودش را بر جای خیش قرار داده و خیش نموده است و برای همین است که جز در وادی تصدیق قلبی و دوستی خالصانه و تبعیت مریدانه از چنین انسانهایی که در هر عصر زنده هستند نمیتوان خدا را شناخت و پرستی. و در عرصه ختم نبوت انکار این انسانها دقیقا انکار خداست و حتی خداوند بندگان عاشق و مخلص خود را بر خودش برگزیده است و میفرماید اگر همه احکام دین مرا دقیقا اجرا کنید ولی مخلصان مرا انکار نمایید، به عذاب من مبتلا می شوید و بر برزخ وارد می گردید. حدیث معراج. پس امامان در به مغفرت پروردگارند و مخلصان در هر عصری که علیواران و علیین می باشند، کانونهای غفران و عفو و بخشش خداوند نسبت به گناهکارانند. و در عرصه ولایت و ختم نبوت و آخر الزمان اصلا گناهی جز گناه انکار اولیا و مخلصی نیست و مغفرتی هم جز تصدیق و تبعیت از اینها وجود ندارد. بخشودگی گناهان به معنای رهایی از عذابها از همین دنیاست، زیرا قرآن می‌فرماید هر که در این دنیا در عذاب است، در دنیای دیگر عذابش شدیدتر است. مغفرت امری نسیه و مربوط به پس از مرگ نمی باشد و بلکه درپای آن از همین دنیا باز می شود و آن درپا کسانی هستند که خدا را خالصانه و به واسطه ذاتش پرستش می کنند و در دنیا بسیار فقیر به نظر می رسند. و همین فقر موجب اکراه متکبرین است و در به مغفرت را بر خودشان می‌بندند و در عذاب‌ها باقی می‌مانند. برای همین است که امام صادق علیه السلام می‌فرماید برای مؤمنان ما هیچ کاری نیست که به حالشان ضرر و خطری داشته باشد و این به معنای مغفرت کلیه گناهان از قبل و بعد است و مصداق این آیات در سوره فتح می باشد که مربوط به امر ولایت و مؤمنانی می شود که امام خود را یافته و بیعت نمودند. این است پیروزی و فتح آشکار و خداوند همه گناهان شما را از پس و پیش بخشود و شما را به صراط المستقیم هدایت نمود و این به واسطه بیعت شماست با دوست خدا و هر که این اتحاد را بشکند خودش را شکسته است. پس در قرآن کریم هیچ گناه نابخشودنی وجود ندارد مگر گناه شرک، و شرک در چندین آیه علناً تعریف شده است و از سخنان علی علیه السلام و امامان هم علناً بر می آید که شرک عبارت است از پرستش و خواندن خدا به واسطه صفاتش که عملاً به پرستش دنیا و اشیاء می رسد و راهی هم برای رهایی از شرک یعنی این ظلم عظیم وجود ندارد الا در وادی معرفت نفس و رسیدن به یکی از عباد الله المخلصین که کانون توحید و پرستش ذات خدایند و محل ظهور صفات خدایند و دلشان عرش خداست. فقط در یافتن و دوستی و تصدیق قلبی آنها و تبعیت از آنهاست که رهایی از شرک که منشأ گناهان است مقدور می آید و بدین ترتیب سرچشمه گناه خشکیده می شود و مغفرت حاصل می آید و وجود از عذاب و تاریکی و تردید و هراس رهایی می یابد و به امن و سلامتی و لذت و قرار می رسد. زیرا اینانند شفیعان خدا در میان خلق و حلقه غفران و رحمت اویند و درهای جنت هستند. ناس یا اقدس المونسین یا انس الناصرین. ناس به معنای مردم، توده، خلق یا جامعه می باشد و مهد پربرش و خلق انبیا و اولیا و خلفای خدا بر روی زمین می باشد. ناس همچون غلاف شمشیر است که تیغ حق از نیامش برون می آید و بر آن می تازد و شاهد بر آن می شود و شفیع آن می گردد. ناس همانطور که از لغتش معلوم است مهد انس است، انس خالق مخلوق، و مخلصین و کاملان در دین همان گوهری این انس می باشند که از آن خروج و عروج می کنند و به منزله شاهدان هستند که ای مؤمنان دین را در خود خالص کنید که خداوند شما را برگزید و دین را بر شما آسان نمود تا شاهدان بر مردم باشید و رسول که شاهد بر شما و خدا هم شاهد بر رسول است. ناز مهد ظهور انسان و انسانیت است. فرق ناس و انسان کامل این است که ناس نمی داند و نمی بیند و انسان کامل می بیند و می داند. انسان کامل شاهد است و ناس مشهود است. انسان کامل فاعل است و ناس مفعول است. و این است که علی علیه السلام می فرماید مردم در خوابند و چون بمیرند بیدار می شوند. و قرآن نیز مترادفاً همین معنا را مکرراً آورده است که اکثراً کورند و کرند و گنگند و مرده اند ولی نمی دانند. ناس لباس کفر و جهل است و ظلم و انسان کامل که از قلب ناس خروج می کند گوهری باطنی کفر و جهل و ستم است، یعنی مظهر ایمان و علم و عدل و رحمت است. و ناس است که اخلاص و دین و حقیقت و معرفت و عدل و رحمت و نور را در خود می پرورد و چون کامل شد از خود رها می کند و از خود طرد می کند تا از او فرا رود و شاهدش گردد و شفاعتش نماید، ولی این آگاهی را ناس نسبت به خودش ندارد و شاهد و عارف و مخلص است که می داند. پس نور حقیقت و علم و اخلاص و هدایت در بطن ناس پرورده می شود، یعنی کفر و ستم و جهل و ظلمت پوشش محافظت و پرورش این نور است. یعنی کفر لباس ایمان است و جهل لباس علم است و ظلم لباس عدل است و شقاوت لباس رحمت است و ظلمت لباس هدایت است. ناس پوشش است، مخفیگاه است، تاریک خانه مکاشفه و ظهور حق است. و آنان که معرفت دارند می دانند که حساب مردم با خداست، پس مردم را به حالشان واگذار و از ظاهر و باطن گناهانشان چشم ببوش و پناه ببر به رب و مالک و خالق مردم. پس مردم بی صاحب و بی مربی و واه نهاده نیستند و ربشان خداست، ولی مردم بر این امر علم و ایمانی ندارند و بلکه منکرند و کفر می‌ورزند و جز باطل و دروغ را پیروی نمی‌کنند. خداوند مردم را چنان تربیت می‌کند که آنان نیز انبیا و اولیا و عرفا و شاهدان و شفیعان خود را نادانسته و ناخواسته تربیت می‌کنند. و این است که مؤمنان وظیفه دارند که از مردم کناره بگیرند و از آنها خارج شوند و از خواسته های مردم پیروی نکنند و در شرک و گناهانشان مشارکت نکنند و مرحله نخست معرفت نفس و سیر و سلوک به سوی خدا امانا دل کندن و پاک شدن از مردم است و نزدیکترین مردم هر کسی امانا عزیزان و فامیل و دوستان و حریم روابط اجتماعی او هستند. مؤمن اهل معرفت اگر به این امر خدا، یعنی جدایی و پاک شدن از مردم تن در ندهد، در دینش ساقط می شود و کافر می گردد و در این حال بزرگترین ظلم را هم در حق مردم مرتکب شده است و مردم را در ظلم و شرک و جهلشان یاری داده است. اصلاً این خود مردم هستند که از صدق و ایمان و معرفت و اخلاق و حق پرستی و توحید بیزارند و انسانهای سالک و طالب این راه را طرد می کنند و می رانند و این توفیق اجباری برای اهل صدق و معرفت است. مردم ناخودآگاه مأمور این کارند و به امر رب و خدای خود مرز کفر و ایمان و حق و باطل را تفکیک می کنند و اخلاص و صدق را در میان خود نگه نمی دارند و بیرون می اندازند تا به سوی خدا و کمال بروند. این را مردم نمی دانند که چه می کنند، ولی اهل معرفت باید بفهمد و پیروی رب واحد خود و مردم را نماید. و اگر مردم را دوست دارد و زحمت و ایثار بی مزد و منت آنها را نسبت به خود درک می کند، پس بایستی به آنها خدمت کند و آنها را ترک نماید و از آنها بی نیاز و پاک گردد و راه خدایش را بگیرد. و چون به خدایش رسید در رجعت به مردم که قوس دوم تکامل است به مقام شهادت و شفاعت می رسد و خدمت بی مزد و منت خلق می کند بی آن که آنها دریابند. و این سیر معرفت از حق به سوی خلق است که مقام امامت است و عالی ترین حد مقام انسان است و انس و انسانیت کامل است و مقام خلافت خدا در میان خلق است. همانطور که سیر جدایی از مردم و رفتن به سوی خدا سیر نبوت است و این هر دو سیر در آن واحد و در هر عصری برای مؤمنان واجب است و اجتناب ناپذیر است. به میزانی که مؤمن از خلق به سوی حق می رود، همان سیر نزول حق به سوی خلق است و عرصه نبوت هاست. و آنگاه که از حق مجدداً به سوی خلق باز می گردد، همان سیر عروج حق است از خلق که عرصه امامت و قیامت و ولایت است. وقتی انسانی از خلق به سوی خدا می رود و به خدا می رسد و معراج می کند، حق به میان خلق آمده است و آنگاه که از معراج باز می گردد و به خلق رجعت می کند، می بیند که حق از میان خلق برخاسته و عروج می کند و این عرصه قیامت است. وقتی که محمد صلی الله از معراج بازگشت، دید که جمال معراجش همان علی علیه السلام است که در خلق است و علی را کشف نمود و دید که علی در حال قیام و قیامت است و رشته‌های بقای دنیا را بریده است و کل خلق را به معراج و عرصه قیامت می کشاند. یعنی مؤمن سالک در اعلى العلیین معراجش، هنگامی که در اوج دوری و بینیازی از خلق قرار گرفته، می تواند جمال حق را در میان خلق ببیند و شاهدش گردد و شفاعتش نماید. همانطور که محمد صلی الله در معراجش در اعلى العلیین جمال واحده حق را در علی و در میان ناس دید و این است که محمد شاهد است و علی علیه السلام جمال مشهودی ناس است. جمال واحده و جمال نفس واحده ناس است. و این است که پیامبر می فرماید من و علی نور واحدیم و علی جمال باطن من است و من ظاهر اویم. پس کسی که حامی و پیرو به امیال و صفات ظاهری مردم است، ضد مردم است. همانطور که همه سوسیالیستا و ایدئولوژی‌های خلق‌گرا و توده پرست نهایتاً ضدیت خود با مردم را نشان دادند. سوسیالیست‌های حقیقی همان انبیای الهی بودند که کامل‌ترین آنها محمد صلی الله است که خداوند او را رحمت بر عالمیان نامیده است، که در اوج دوری و خروج از مردم به حق مردم میرسد و حق مردم را که علی است در میابد و مردم را تحویل حقشان یعنی امامشان میدهد و نبوت ختم میشود و این سنت جاودانه میگردد و اسلام دین آخرالزمان میشود. پس دوری و مبرایی و بینیازی ظاهری از مردم در حقیقت به معنای نزدیکی به قلوب مردم و به رب و حق مردم است و در کمال این پاک شدگی از مردم است که پاکی محض مردم را می‌بینی و شهادت می‌دهی و شفاعت می‌کنی همه گناهان مردم را. و این است که می‌فرماید به مردم بگو که از رحمت خدا مایوس مباشید که خداوند همه گناهان را می آمرزد. چون به اوج پاک شدگی و بینیازی از مردم رسیدی و مردم را بخشیدی و عفو نمودی، جمال باطن خود را در میان مردم می یابی که علی واری است و امام مردم است. در واقع شاهد بر جمال دل خیشتن در مردم می شوی و در واقع شفاعت خود را می کنی و بر مردم منت نمی نهی و مزدی نمی خواهی و حتی شکری هم انتظار نداری. پس مقام امامت و خلافت اللهی علی علیه السلام حاصل مقام معراج و ختم نبوت محمدی است و این هر دو یک واقعه واحد است. و ولایت یعنی حب و اتحاد محمد و علی و اسلام همین است. اسلام و قرآن و ولایت مسئول عشق محمد علی است و مسئول یگانگی این دو انسان است که توحید وجود ناس را به عرصه ظهور رسانیده است و از دل کفر و جهل مطلق اخلاص و علم و نور پدید آمده است. وراثت یا ابق الوارثین یا اوحد الوارثین. به یک لحاظ راه دین و هدایت انبیا و اولیای خدا راه رهایی بشر از جبر وراثت است، همان چیزی که در منطق مدرن بشری به انواع جبرهای به اصطلاح علمی شهرت دارد: جبر تاریخ، جبر اجتماعی، جبر طبیعی، جبر ژنتیکی، جبر تربیتی، جبر جغرافیایی، جبر اقتصادی، جبر جنسی، جبر روانی، جبر ماتریالیستی، جبر پراگماتیستی و حتی جبر موسوم به مشیت الهی. قرآن کریم به همه این بهانه‌جویی‌های بشر اشاره کرده و آن را باطل و خودفریبی خوانده است و می‌فرماید: و کافران در مقابل دین خدا و رسولان و مؤمنان بهانه می‌گیرند و می‌گویند ما فقط پیرو به سنت پدران خود هستیم و جز از آنان پیروی نمی‌کنیم و آنگاه که مؤاخذه می‌گردند و قیامت آنها فرا می‌رسد می‌گویند ما چوب وراثت پدران خود را خوردیم. در اینجا خودفریبی آشکار است و این خودفریبی همواره واقعیت جهانی دارد. در منطق قرآن و نیز بنابر تجربه بشری هیچ کسی مجبور نیست و در این حال هر کسی مختار است که خود را مجبور کند. مسئله جبر و وراثت امری واحد است و مسئله فلاح یا رسن و سمدیت دقیقاً به معنای رهایی از وراثت در کلیه جوانب مادی و طبیعی و تاریخی و تربیتی و ژنتیک و جنسی آن است. و از نشانه های مخلصین و اولیای خدا در قرآن آن است که از پس و پیش رها شده اند و اسیر عصر یا زمان نیستند و اهل ابداع و خلاقیت و اکنون یا اصائه می باشند تا آنجا که از اسارت مادیت و کالبد پاکی خود نیز رهیده اند و از نزد خدایشان حیات و روزی می برند، زیرا بنیادی ترین وراثت ها که منشأ هر ارث و جبریست همان خاک و مادیات وجود است و این که گاه انبیا و اولیای خدا به واسطه همین رستگاری خیش بیماران فلج مادرزاد و امراض موروثی را هم شفا می دادند از همین قدرت بوده است. پس در حقیقت نفس این تصور و فرهنگ عام و جاهلانی بشری که می گویند فرزند چوب اعمال پدر و اجداد خود را می خورد به کلی باطل و خودفریبانه است. پیروی از هر کسی یا گروهی اعم از پدران و یا دیگران موجب برخورداری از صفات و مسائل آنان می‌گردد، چه این پیروی حق باشد و یا باطل. پیروی از حق موجب آزادی و پیروی از باطل موجب اسارت و جبر است و پیروی از حق پرستان یک پیروی تقلیدی و مادی و دنیا پرستانه نیست، بلکه ارادت و حب قلبی از حقیقت رستگاری است. هیچ کسی چیزی را به ارث نمی برد و به ارث نمی گذارد الا کسانی که جز میراث خدای خود را از قلب خود نبردند و از غیر خدا پیروی نکردند و اینان همان مستضعفین هستند که به ظاهر دنیوی ضعیف به نظر دیگران می آیند و زمین را اینها هستند که به زعم قرآن به ارث می برند. یعنی آنان که اهل قلب و خلاقیت وجودی بودند و هیچ میراثی نبردند و از وراثت رستند، کل زمین و زمان و انسان و تاریخ را به ارث میبرند. یعنی آن خالصانی که مصداق و تعین لم یلد و لم یولد میشوند و نه ارث میبرند و نه ارث میگذارند، به میراث کامل وجود میرسند. آنان بر خدا کافی است مستقر شدند، زیرا وارث از اسماء خداست و ارث برنده واقعی اوست و آنچه در نزد اوست و با اوست ارث واقعی است. پس مبحث موسوم به تکامل در تفکرات مدرن جهان نه ربطی به کمال دارد و نه موجب تکامل است، بلکه دقیقاً موجب اسارت و درماندگی است و توجیه وراثت و جبر هاست و تقدیس بیهودگی و عبث‌گرایی است و در واقع فلسفه دوزخ و دوزخیان است که به قول قرآن نه در آن بقا می‌یابند و نه از آن رهایی دارند. آدمی یا اهل معرفت نفس است و اهل رستن از جبرها و وراثتها می باشد و یا خواه ناخواه از همه امراض و جهلها و بدبختیهای گذشته و گذشتگان خود برخوردار است و گذشته را هیچ خیری نیست، زیرا هیچ حیاتی نیست و سراسر مرگ و ترس و تباهی و فساد و عذاب است. انسان یا خودش برای خودش کافی است و یا میراث خار جامعه و تاریخ و اجداد و خاطرات است. از مدرنترین و مهلکترین و شیطانیترین مکاتب میراث خاری و جبر پرستی شدید عبارتند از جبر ضمیر ناخودآگاه که موسوم به سایکولوژیسم می باشد و جبر ژنتیک که روح حاکم بر علوم کذایی سوپر مدرن شده است و با دستگاری فیزیکی در ژن انسان و حیوان و نبات نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه انسان را از فطرت خود و حیوان و نبات را از خصلت خود ساقط نموده و آدمهای میمونی و گیاهی و گیاهان و جانوران آدمخوار و آدمکش پدید آوردند. و مکاتب روانشناسی و روانکاوی هم کاری جز مستحکم نمودن انسان مدرن در درماندگی هایش ندارند و بلکه صفات رذیله او را تقدیس نموده و بشر معاصر را تبدیل به تبهکاران فلسفی نموده و مذهب و ایدئولوژی شیطان را تدوین می کنند و آن را خودشناسی و تنوسوفی نام نهادند. همانطور که سوسیالیسم هم بر اساس جبر تاریخی پدید آمد و نهایتاً به خودکشی رسید. همه این مکاتب نهایتاً به خود براندازی رسیده و می رسند، زیرا دین خدا را انکار نموده و اختیار اراده خیش را فراموش نمودند و چون خدا را از یاد بردند، از یاد خود نیز رفتند. یکی از حرفه‌ای‌ترین و عمومی‌ترین کانون‌های تعلیم و تربیت این مکاتب مدارس و دانشگاه‌ها هستند که به حق هم تعلیم و تربیت اجباری نام دارند و جز جبر پرستی را به بشر معاصر نمی‌آموزند و جز وراثت‌ها را که اسارت‌ها هستند اشاعه نمی‌دهند و هر رشته تحصیلی به مانند یک ایدئولوژی اسارت و جبر و آریت است و این مراکز کانونهای از خود بیگان سازی و ضد خلاقیت و رستگاری می باشند. زیرا جز وراثت اندیشی گذشتگان را تبلیغ و آموزش نمی دهند، یعنی سنتهای پدران را تبدیل به راه و روش زندگی می کنند. زیرا ذهن اگر به دل و نور هدایت متصل نباشد، فقط ابزاری در خدمت انتقال وراثت و سنت آبا و اجداد و دانش آریه است و در مدارس و دانشگاه ها که مراکز ضد دل هستند جز این کاری نمی شود و این است که حافظه تنها عامل و اساس کار برده این مراکز است. حافظه میراث خوار است، یعنی کاهلیت و مرده پرستی را تقویت می کند و مرکز مبادله زباله های تاریخی و اجتماعی و دانش آریه‌ای و فرضی و غرضی است و در این مراکز مابقی کل ذهن بشری تعطیل است. بنابراین انسان میراث خوار فقط مرگ و تباهی و فساد را به ارث می برد و وجودش از خودش نیست، چون این انسانی حتما انسانی استثماری و استعماری و آریه ایست. وجودش قرضی و کل اندوخته اش از حیات و فرضی است و سیری ناپذیر و قحطی زده است. جبر را پذیرا شده و جبار گردیده است و تعلیم و تربیت اجباری یعنی آموزش جباریت و اشاعه ظلم و زور و تجاوز و دزدی. انسان میراث‌خوار نمیتواند دزد نباشد، زیرا از خودش چیزی ندارد و نخواسته است که داشته باشد. دانش و هنر و فن و اندیشه و سلیقه و مذهب و عواطف و همه چیزش دزدی است و از خودش نیست، حتی عرفانش دزدی و آریه است. چون این انسانی وجود ندارد. اطاعت یا اعشق المریدین یا ارد الحاکمین. اطاعت به لحاظ لغت از تو است، به معنای همراهی و پیروی نمودن و نیز به معنای غنی و بی‌نیاز شدن می باشد که استطاعت و مستطیع نیز از همین مصدر است و اطاعت نیز درجات دارد. اطاعت از خدا که مختص انبیا و اولیا و مخلصین است بی هیچ واسطه‌ای، و اطاعت از رسولان که مختص مؤمنان است و اطاعت از مؤمنان که مربوط به مشرکان است. برای همین است که خداوند خطاب به مؤمنان می‌فرماید: اگر می‌خواهید از من اطاعت کنید و مرا دوست بدارید، پس رسولان و اولیای مرا دوست بدارید و از آنان اطاعت کنید که اطاعت از آنان اطاعت از خداست. و برای همه این درجات اطاعت در قرآن کریم نص صریح آمده است: ای مؤمنان، اگر راست میگویید پس چون به مؤمنان خالص‌تر و عالم‌تر رسیدید تکبر نکنید و خاشع و تابع شوید تا شاید هدایت شوید. پس اطاعت امری در سلسله مراتب معرفت و اخلاص و تقرب به خدا میباشد و ادعای منافقان که میگویند که ما خدا را مستقیما اطاعت و پرستش میکنیم دعوی دروغ و غیر ممکن است. و قرآن می‌فرماید: و برخی می‌گویند که ای رسول، ما دین را یافتیم و حالا دیگر با تو کاری نداریم و می‌رویم و خدایمان را پرستش می‌کنیم. بدان که اینان منافقانند و اگر ایمان آورده بودند و طالب هدایت بودند هرگز رسولان را رها نمی‌کردند. مسئله پرستش و ارتباط مستقیم با خدا که امروز هم به شدت در میان اهل دین ریایی به کثرت مطرح می باشد از همین ماهیت است و کمترین تعلقی به دین و خدا ندارند و میل به حقیقت و معرفت ندارند. همانطور که کلیه مسائل جهان هستی به قول قرآن در درجات قرار دارند، مسئله دین و هدایت و تعالی بیشتر و نیز مسئله اطاعت که راز هدایت است از درجات برخوردار است. چگونه است که کافران و منافقان برای سواد و دانش دنیوی و برای معیشت و ریاست خود تن به هر سلسله مراتبی می دهند و اطاعت می کنند تا به خواسته های خود برسند، ولی در امور حقیقی و تعالی نفس و علم و معرفت جاوید این اطاعت را در خور خویش نمی یابند؟ این از تکبر است که راز کفر و بدبختی و عذاب آنهاست که در امور دنیوی در نزد هر صاحب جهل و ثروتی به خود فروشی می روند و چاپلوسی و دریوزگی می کنند، ولی اطاعت از حقیقت را که موجب استطاعت و قوت وجود است و آدمی را به سلطانی وجود و بینیازی می رساند انکار می کنند. انسانی که مثلا در جستجوی گنجی است، اگر گنج شناسی را به دست آورد، اگر عاقل باشد و حریص و هوسباز نباشد، مسلماً با آن فرد صاحب گنج نامه همراه و رفیق می شود و به سراغ گنج می رود و فقط با کاغذ یا حواله کلامی خود را به خطر نمی اندازد. کلمه خدا و حقیقت و حیات جاوید و رستگاری و همه ارزش‌های ماندگار انسانی از وراثت انبیا و اولیای خداست. پس چگونه بدون اطاعت از آنان و بدون همراهی و دوستی با آنان می شود به عالم غیب راه یافت و در تاریکی راه پیمایی نمود؟ پس ادعای خداپرستی مستقیم و بیواسطه یک مکر و ریایی آشکار است و دال بر کفر و جهل کبیر است. اصلاً آن که از حق و هدایت سخن می‌گوید، اگر اهلش باشد خود نوری دارد که به واسطه همان نور است که می‌تواند کلام خود را ثابت نموده و به قلوب بفرستد و خودش نشانی آشکار از حقیقت است و نور راه است و انسان طالب هرگز چنین مرد حقی را رها نمی‌کند و با او دوست و همراه و همراز می‌شود و او را جستجو می‌کند. خداوند در قرآن می‌فرماید: اطاعت از خدا شما را به حق نزدیک می‌کند و حق‌تر است یا اطاعت از کسی که خدا هدایتش نموده است. آیا چگونه حکم می‌کنید؟ بدانید که اکثر مردم خدای خیالی را می‌خوانند که خدا نیست و هوای نفس آنهاست، پس پیروی کنید نوری را که با فرستادگان ماست تا هدایت شوی. آدمی چه می‌داند که هدایت در دین و تعالی وجودی چیست؟ اگر بداند که خودش هدایت شده و متعالی است و بی‌نیاز است. انسان در رابطه دوستی با انسان هدایت یافته است که قدر و منزلت و عظمت و مسئله هدایت در دین را می‌بیند و از طریق اوست که به این نور دست می‌یابد و به این سعادت می‌رسد. کسی که طالب حقیقت و سعادت باشد از الگوی حق و هدایت دور نمی‌شود و انکارش نمی‌کند. و اما اطاعت، همراهی و دوستی و ارادت قلبی و همکاری در دین است با یکی از مخلصین در دین که از جمله فرستادگان خدا در نزد مردم است. اطاعت، تقلید و تلقین و تبعیت صرفاً رفتاری از روی مدل نیست. اصلاً به لحاظ روانی و انگیزه نفسانی، تقلید نشانی بخل و حسد و سلطه‌گری و رقابت دنیوی است و نه نشانه اطاعت و ایمان. همانطور که در صدر اسلام همه کسانی که اسلام را وسیله خوبی برای ریاست و سلطه یافته بودند، هرگز با پیامبر و علی علیه السلام دوستی و همراهی و همدلی نداشتند و بلکه فقط عدا و اطوار آنها را در می آوردند و نهایتاً هم بر علیه پیامبر و علی و امامان به عداوت برخواستند و ستمها کردند و سر از کاخهای اموی و عباسی سی در آوردند و حتی گاه در این تقلید بسیار افراط هم می کردند تا به مردم نشان دهند که از محمد و علی و سلمان هیچ دست کمی ندارند و بلکه در دین جلوتر افتادند و مردم بایستی اینها را پیروی کنند و به ریاست و رهبری بپذیرند. ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه و زبیر و ابو موسی و امثالهم همه از این دست جماعت مقلد بودند. و تقلیدگری از اسلام و شیعه به کلی دور است. جماعت اهل تسنن که اصلاً به همین واسطه سنی نامیده می شوند، اساساً مقلدان ظاهری آداب و اطوار پیامبرند. آن هم فقط در مسائل عبادی و لباسی و نمایش‌های دنیوی و نه در مسائل عملی زندگی. و متاسفانه اکثریت گروه موسوم به شیعه هم عملاً سنی هستند و اهل تقلیدند، آن هم فقط در مسائل عبادی که هیچ ضرری به حالشان ندارد ولی در اصول عملی دین مطلقاً پیامبر و علی و امامان را اطاعت نمی کنند و چون می پرسی که چرا؟ می گویند آنها انسانهای آسمانی بودند و تا سرحد ملک و خدا بالایشان می برند تا نفاق و ریای خود را بپوشانند. در بسیاری لحاظ به قول دکتر شریعتی علیه السلام، ما شیعه ها از سنی ها هم سنی تریم و سنی ها از ما شیعه ترند. و اینکه اکثریت عباد الله المخلصین و عرفای حقی اسلام در طول تاریخ از میان سنی مذهب‌ها برخاسته اند، از همین روست، مثل مولانا، عطار، عین القضات، حلاج و ابن عربی و امثالهم که نهایتاً به ولایت علی علیه السلام رسیدند و عالی ترین تجلیل و قدردانی و کاملترین معرفت را در این باره عیان نمودند و نشان دادند که اطاعت ربطی به عربیت و تقلید ندارد. مکتب تقلید به کلی ضد دین و ضد اسلام و خاص ضد ولایت است و ضد اطاعت است و نطفه‌اش بر شیطنت و بخل و کبر و انکار حق است. برای همین است که امروزه اکثریت اهل تسنن و اهل شیعه که هر دو عملاً با اندک تفاوتی فقط مقلد سنت عبادی و اتباری رسولند، عملاً در زندگی روزمره و در کلیه شؤون حیات مادی و فرهنگی و تربیتی خود مقلد طاغوت و آمریکا و غرب می باشند و غرب زدگی نشانی کفر است و برای ما شیعیان این غرب زدگی دقیقاً ناشی از عرب زدگی است و گمان کرده این که مسلمانی یعنی عربوار عبادت کردن و به عربی حرف زدن و مثل اعراب لباس پوشیدن. اصول دین را رها کرده و به مسائل عبادی که فروع هستند آن هم فقط در شکل عربیش بسنده نموده این و این نفاق در شیعه است. سرمد یا اقدم الاخرین یا اجد الواحدین. سرمد یعنی پاینده و جاوید و از اسماء ذات خداست. سرمدیت پروردگار عالم در میل به حیات و هستی جاودان در آدمی متجلی است و این میلی ذاتی در انسان است و ذات که سرمد است این میل را در فطرت بشر می پرورد و القا می کند. آدمی در حیات خاکی هیچ تجربه و حس و مشاهده‌ای و نیز هیچ ادراکی از سرمدیت و ابدیت و جاودانگی ندارد و هیچ واقعه طبیعی دال بر سرمدیت و حیات جاوید انسان نیست و هیچ درکی از جاودانگی را ارائه و ممکن نمی سازد. پس میل انسان به سرمدیت که اشد و عالی ترین و بنیادی ترین میل انسان و آرزوی کبیر اوست از ذاتش برمیخیزد و این ادراک را فی نفسه و به طور غریزی ممکن میسازد و همین امر خود دلیلی بزرگ بر خدایی بودن ذات انسان است و بدان معناست که انسان بر ذات خدا وجود یافته است و خلیفه خداست بی ذاته و ذاتن سرمد و نابود ناشدنی است. همه بقایع در جهان هستی و در آدمیان دلالت بر فناپذیری دارد و اصل حرکت و تغییر چیزی جز فناپذیری را القا و معنا نمی کند. پس احساس و میل و درک جاودانگی امری خاص انسان است و دلالت بر جاودانگی اوست. و معرفت درباره سرمدیت و جاودانگی حیات و هستی از عالی ترین مدارج معرفت است و از مجردترین و خالصانه ترین نوع ادراک می باشد و به مثابه فهم مطلق و مطلق فهم هاست و آدمی را از ورطه قیاسگری که ورطه شرک و جهل و نسبت پرستی است نجات می دهد و از اسارت و بازیچگی زمان می رهاند و وجود را از زمان می رهاند و بر زمان می کشاند و شاهد بر جهان می نماید. دهر که ظرف زمان است جز بتالت و یأس و فنا شوندگی را القا نمی کند و دهریون که اکثر مردم می باشند و نیز فلاسفه دهری از بانیان نخستین پوچیگری و یأس می باشند و توجیه گران تباهی بشرند، زیرا زمان کشنده و کشنده است. اپیکور در غرب و خیام در شرق دو تن از مشهورترین سخنگویان این فلسفه اسارت و اسارت پرستی و پوچیگری می باشند و شراب و افیون را تنها علاج این اسارت می دانند تا اسارت را فراموش کنند و مرگ و تباهی خود را شاهد نباشند. ولی علاجی شیطانی و فریبنده است. ذات سرمدی انسان هرگز دچار فراموشی نمی شود و شاهد ابدی بر فناپذیری جهان است که از اعماق وجود می نگرد و با هیچ شراب و افیونی به خواب نمی رود و چشمانش بسته نمی شود. اتفاقا همین متفکرین دهری از جمله مردمی ترین سخنگویان و تحریک کنندگان آتش جاودانگی بودند و سخنان و اشعارشان به لحاظ منطق و عمل در تضادی آشکار است و دعوت آنها به خود فراموشی دال بر عظمت ذاتی و انکار ناپذیر ذات سرمدی خدا در انسان است و عدم توان ذهن در درک سرمدیت ذات علت اصلی دیگری است که بشر ذهن پرست و غافل از ذات را به لجاجت و انکار در مقابل جاودانگی انسان می کشاند و همین لجاجت و انکار موجب گرایش به تخدیر و خودفراموشی است که البته تلاشی باطل است و احاطه جاودانگی بر وجود آدمی به قدری شدید است که حتی ذهن خودفریب هم قادر به فریب خود در این مورد نیست و نمیتواند خود را به فراموشی بسپارد. ذهن آدمی هرگز قادر به درک جاودانگی و لذا قادر به باور آن نیست، زیرا ذهن آدمی ظرف دهر در وجود انسان است و در اسارت مطلقی دهر است و کانون حفظ و حراست از حوادث دهر و گذشته زمان است. پس از چنین مسئولیتی مبرات دل که دریچه ذات و راه ورود به جهان سرمدی است، قانون درک جاودانگی می باشد و از همین دریچه است که می توان بر دهر پرستی ذهن فائق آمد و ذهن را از دهر پاکسازی کرد و از نابودی پرستی رهانید و آن را ابزار تعقل نمود تا بتواند بر دهر فائق آمده و آن را مهار کند و بر آن سوار شده و سرمدیت را به چنگ آورد. اصلاً عقل و تعقل که در قرآن از ویژگی مؤمنان می باشد، همین عمل ذهن است تا از وسوسه ها و خیالات و ذهن گرایی برهد. ابلیس که به لحاظ لغت نیز به معنای یأس می باشد، کاری جز این ندارد که دهر پرستی را بر انسان القا نموده و سپس او را به کهولت و کسالت و مرگ نفسانی بکشاند و از حیات جاوید مایوس نماید. اصلا ابلیس فقط و فقط بر اساس میل و حس ذاتی انسان به جاودانگی است که می تواند به انسان نزدیک شده و لشکریان خود یعنی شیاطین را برای ظاهر پرستی و مرگ پرستی به خدمت آدمیان وادارد تا آنها را به قصد جاودانه شدن از جاودانگی مایوس نماید. یعنی شیطان آدمی را از حس جاودانگی که حس ذاتی و درونی است باز می دارد و او را در دهر به جاودانگی وعده می دهد و سپس در دهر فقط مرگ و تباهی و بازیچگی را به او می نمایاند و از جاودانگی مایوسش می کند و این یأس به معنای تسلط کامل شیطان بر آدم هاست. همانطور که ابلیس با حضرت آدم هم از همین راه وارد شد و جاودانگیش را بر او مخفی کرد و او را نسبت به جاودانگی خیش غافل و کور و جاهل نمود و آنگاه آدم از هراس نابودی و خروج و طرد شدن از بهشت، ابلیس را پیروی کرد و نهایتاً از بهشت رانده شد. پس به شوق حیات جاوید در بهشت بود که پیرو به ابلیس گردید و از بهشت بیرون گردید. پس موضوع حبوط انسان از بهشت همان غفلت از سرمدیت خیش بود. پس غفلت از خیشتن و کمبها دادن به درون و ذات نهان خیش و بیزاری و کهولت در معرفت نفس همان دست مایه کار ابلیس برای فریب انسان است. زیرا این غفلت از ذات نهان خیش، غفلت از سرمدیت خیش است و به فراموشی سپردن جاودانگی خیش است و از دست دادن این حس در درون است و همین امر تنها علت جسارت شیطان برای نزدیکی به انسان و فریب دادن او برای دهر پرستی است. تا او حکیم چینی می فرماید خودشناسی جاودانگی است. در تمدن معاصر نیز بخشی از دهر پرستی به صورت علم تاریخ و فلسفه تاریخ و جبر تاریخ و تاریخی گریهای متفاوت است که گاه تا سرحد نجات پرستی آشکار بروز می کند. هر کس اسیر تاریخ خیش است. تاریخ فردی، اجتماعی، نژادی و امثال هم. و این از نشانه های غفلت انسان از سرمدیت وجود خیش است. تاریخ پرستی به هر شکلی، چه ملی گرایانه و یا مذهب گرایانه و عشیره‌ای و غیره، راز ابتلای آدمی به تجربه نابودی و نابود گرایی است. حافظه پرستی و کامپیوتر پرستی و تعلیم و تربیت اجباری همه از نشانه های غفلت انسان از جاودانگی وجود و ناباوری درباره ذات سرمدی انسان است. زیرا حافظ پرستی به هر شکلی داله بر مرگ و نابودی پرستی است و از خواص انسان دوزخی است.